اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا ابوالقاسم محمد. در بحث معناشناسی های استعاره بودیم که در واقع ما وقتی استعاره و مجاز رو بررسی بکنیم، گاهی اوقات بعضی از مجازها خیلی متداول هستند و اینقدر اینها متداول شدند که ذهن به مجاز اونها زود پی نمیبره و اینها خیلی ذهن رو درگیر نمی کنه، ولذا استعاره اونها و مجاز اونها از نوع استعاره های مرده حساب میشن که مخاطبان در واقع خیلی تحریک بر انگیزه این مجاز نمیشن. ولی بعضی از استعاره ها و مجاز ها اینها جدید هستن و کاربردشون هنوز متداول نشده و گویا که خیلی باید ذهن درگیرش بشه و معانی و مفاهیمی رو با دقت از لابلای اون بیرون بیاره که اینها در واقع به عنوان مجازی استعاره های زنده حساب میشن. باید در آیات مخصوصا که بحث تفسیر رو داریم این دقت ها رو بکنیم که از مجازها و الفاظ مفاهیم ماورای اون به دست بیاد و گاهی اوقات ممکنه مجازهای اون از نوع مجازهای زنده باشن. مثال هایی رو بررسی می کردیم، از جمله مفاهیمی رو که باز در استعاره باید بررسی کرد مثل آیه شریفه وَحْفَظْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، که اینجا وقتی که میگه که برای پدر و مادر بالت رو بگشا و بالت رو پایین بیار و در واقع این نوع و نحوه نشون میده که اینجا تشبیه صورت گرفته بین فرزندان و پدر و مادر مثل جوجه ها و پدر و مادرشون که چطور جوجه ها بالهاشون رو باز میکنن، پایین میکشن، یک حالت کرنش و تواضعی رو دارند و یک جور وابستگی رو نسبت به مادر نشون میدن تا مادر در واقع غذا دهانشون بگذاره. فرزندان هم نسبت به پدر و مادر باید در معاشرت به همین صورت باشن که کاملا آشکارا این تواضع رو نشون بدن و واقعا واضح و روشن متواضع با او برخورد بکنم. یا در آیه شریفه دیگه که می‌فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. باز اینجا وقتی که بحث اون بلعم داره معنا میشه، این بلعم باور رو در آیه شبیه حیوانی کرد که خلاصه آیات الهی گویا و اون کراماتی که خداوند به بلعم داده بود گویا مانند پوست اون حیوانه که وقتی که بلعم اعراض از این آیات و کرامات الهی میکنه گویا که اون پوستی که بهش چسبیده بوده او رو از خودش میکنه و دور میکنه که در واقع اون شدت خباثت و پلیدی رو داره در اینجا مطرح میکنه. علامه طباطبایی با توجه به همون دقتی که در معنا و مفهوم استعاره میکنه یه استفاده دیگه میکنه، چون پوست تمام بدن حیوان رو احاطه کرده، آیات و کرامات الهی هم در واقع وجود بلعم رو احاطه کرده بوده و او با اعراضش در واقع این احاطه و این در واقع ولایت رو انگار کنار میگذاره. و مفاهیم دیگه در استعاره هست که باید به همین صورت دقت بشه. در مجاز عقلی هم همینطور ما این نکته رو داریم، مثلا ففریقن کذبتون و فریقن تقتلون، اینجا ما وقتی میخوایم غرض و اون معنای واقعی این مجاز رو در بیاریم، با اینکه اینها در اون زمان نبودن، نه در زمان تکذیب بودن، نه در زمانی که پیامبران رو کشته بودن، ولی میخواد یه جور تمثیلی بکنه. وقتی که کسی رضایت داشته باشه به اعمال گذشتگان، رضایت داشته باشه به تکذیب و پیغمبر کشی اونها، پس اینها انگار مثل گروهی هستند که تکذیب کردید و مثل گروهی که کشته شدید. پس غرض متکلم در واقع اینجا باز این یک پارچگی رو میخواد برسونه که افرادی که الان با پیامبر نمیسازند و در واقع عناد میکنن و کار گذشتگان رو تایید میکنن، مثل اونا میمونن، در عمل یک پارچه مثل اونها هستند. یا در آیه شریفه که میفرماید فلیول قهل یمو به ساحل، اینجا وقتی که میگه دریا ماموره که موسی رو به ساحل بیافکند، اینجا هم خوب که در مفهوم دقت بشه، اینطور هست که گویا این انداختن و القاء به یم و دریا از این بابته که در واقع ما میبینیم عاقلانه نیست که دریای همچین کاری رو بکنه. پس معلوم میشه که در واقع این دور انداختن در عالم غیب و دنیا به این صورت هست که انگاری که دریا رو اینجا ما صاحب عقل تصور کردیم. پس با این مفهوم وارد این معنای آیه میشیم که مجاز این از باب مجاز عقلی است که در واقع خود دریا این کار رو نمی کنه، بلکه مأموریت دریا اینه که این کار رو بکنه. باز ما چند جور مجاز دیگه ای داریم که اینها در واقع وقتی بررسی بشن ما میبینیم با دقت در معنا و اون مفهوم مجازی اونها میتونیم این معانی رو استفاده بکنیم. مثلا در آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن میفرماید ولی از ربن به خمارهن علی جیوبهن. اینجا استفاده ای که میشه، سید رزی میگه ولی از ربن به خماره نلا جیوبه نه، یک نوع استعاره است و منظورش اینه که آویختن اون خمار بر روی یقه و در واقع گردن و سینه، و این آویختن اینطور هست چون ضرب در واقع از ضربت الفستاته که برپا کردن چادر و خیمه است، و این نشون میده که در واقع این در خمارها رو باید گسترده تر بر گردن و سینه بیفکنن تا فضای بیشتری و پوشش بیشتری رو برای خودشون ایجاد بکنن. اما خب بعضی اینطور معنا نکردن و معانی دیگه ای رو از این استفاده کردن. یا اینکه در آیه شریفه ولو انهم اقام التورات، باز بعضی اومدن این اقام التورات رو اقامه تورات و انجیل معنا کردن، که در واقع وقتی که خوب در معنای اون دقت کنیم، اقامو به معنای بپا داشتن و برپا داشتن، یعنی یک جور ایستادنه، یعنی یک شیء قابل ایستادن، اینجا تشبیه شده به اقامه و از لوازم اون هم که تورات هست اومده ذکر شده. و اینجا ما در واقع یک شیء قابل ایستادن رو، یعنی اقامو ایستادن، نشون میده که پس در واقع یک معنای متکلم تورات رو اومده به یک شیء قابل ایستادن تشبیه کرده که در واقع اون حذف شده و از لوازم اون رو که ما همین خود تورات و انجیل، کتاب تورات و انجیل باشه، اینجا اومدیم ذکر کردیم. پس برپا داشتن تورات و انجیل اینجا به این معناست که میخواد بگه که شکی نیست که منظور اینه که اون قسمت از تورات و انجیل که بگیم واقعی است در اون زمان در دست اونها بوده، نه قسمت‌های تحریف یافته، در حالی که نه، ما می‌خوایم استفاده کنیم که بگیم اینجا اقامو، اینجا یک معنای ایستادن رو وقتی می‌خواد برای این معنا کنه، قیام رو به معنای به پا داشتن و در واقع به معنای وفا کردن تمام حقوقه، یعنی اقامو به معنای توفون حقوق هماست، یعنی تمام حقوق رو وفا کنه، و معنای لغوی اقامو که وفا کردن به حقشه، اون رو اینجا ما میخواییم استفاده کنیم، که نه اینکه فقط به پا داشتن، یعنی تمام حق تورات و انجیل اینجا میخواد وفا بشه و انجام بشه و در واقع به جا مطرح بشه. خب اینم باز از مفاهیمیه که ما باید در معنای لفظ خوب دقت کنیم تا این برداشت رو بکنیم. یا در آیه شریفه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، شیخ طوسی اومده استفاده کرده که چون معراج حضرت از مسجد الحرام در آیه گفته شده، پس در واقع تمام مسجد الحرام، تمام مکه مسجد الحرام است، مثل مسجد میمونه، ولذا خرید و فروشش جایز نیست، و این استفاده فقهی رو اومده کرده. ولی ما میدونیم در تاریخ که قطعا معراج پیامبر یا از بیت الخدیجه بوده یا از شیب ابی طالب بوده، لذا بقیه فقیهان اومدن استفاده کردن که ما در واقع اون حرمت بیعی رو که برای مساجد حقیقی میدونیم فقط برای مسجد الحرام میتونیم قائل بشیم، و در مورد مساجد مجازی که اینجا مکه به عنوان مسجد مجازی گفته شده نمیتونیم قائل بشیم، و در واقع شهر مکه از این بابت مسجد نامیده شده چون شرافت داره، مجاورت با نبی اکرم داره، صلوات الله علیه و آله و سلم داره، و در واقع به اعتبار اون لوازماتیه که ما برای مکه قائل هستیم. پس اون استفاده شیخ طوسی رو بقیه فقیهان قبول ندارن. باز این رو هم ما از لغت داریم برداشت میکنیم. اما فصل بعدی بحث در واقع علم بیان کنایه است، که میدونید که کنایه یعنی این که ما لفظی رو میاریم ولی اراده لازمه اون رو میکنیم. این لفظ میتونه در معنای موزون لای خودشم به کار بره، ولی اراده لازمه اون هست، و مثال های اون براتون حتما روشن هست که در معانی مختلف کنایه به کار میره. گاهی کنایه ما کنایه از صفتی است، مثل طویل النجاد که نشان دهنده قد بلندی است، یا گاهی کنایه از موصوف، مثل ذات الواهن و دسر، یعنی صاحبان میخ و تخته که کشتی است که موصوفه. گاهی هم کنایه نسبت صفت به موصوفه که این استفاده میشه، که مثل فشرت بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، یعنی اونهایی که پشت سر هستن اینها رو متفرق کنید، که در رابطه با جنگ با یهود بنی قریظه در واقع گفته شد به پیامبر که اگه ایشان رو در جنگ دریایی و کسانی رو که پشت سر ایشان هستن پراکنده کنین تا عبرت بگیرند، که اینجا در واقع یک مفهومی رو ما داریم ازش استفاده میکنیم به معنای پراکندن و متفرق کردن این افراد. شرط به من خلفهم یعنی پراکنده کردن و متفرق کردن، که یه جور باز عبرت آموزی هم در این باشه. در مجاز و کنایه همطور که قبلا هم توضیح دادیم فرق هست. در مجاز ما دیگه اون معنای موزون له رو اصلا اراده نمی کنیم و فقط معنای مستعمل فیه اراده میشه، اما در کنایه میشه معنای موزون له رو هم اراده کرد، ولی لازمه معنا اراده میشه. لذا کنایه رو هم تقسیم بندی هایی میکنن براش. یه سری کنایه ها کنایه های رایج هستن، یعنی زود ذهن از اون کنایه به معنا پی میبره و کنایه رو برداشت میکنه. مثلا فلا یکن فی صدرک حرج من، اینجا وقتی میگه حرج در سینه تو حرجی نباشد، حرج منظور شکه. گاهی کنایه ها کنایه های ابتکاریه، یعنی از مفهوم اون بالاخره ابتکار میشه و در واقع زیاد استعمال نشده و الان داره به کار میره و استفاده میشه، مثل شرط بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، که این یک کنایه ابتکاری بود که استفاده شد. گاهی اوقات ممکنه که در کنایه چند معنا مورد استفاده قرار بگیره که این هم قابل برداشت هست و اتفاقش ممکنه بیفته و در واقع ما در کنایه میتونیم معانی رو استفاده بکنیم که مفهومی رو از اون برداشت بکنیم، مثل الرحمن علی العرش استوا، که اینجا در واقع گاهی بعضی ها اون رو بر کنایه استفاده میکنن که خدای رحمان بر عرش مستولی است و تکیه زده، اینجا مفهوم کنایه ازش استفاده میشه. البته بعضی هم اون رو از معنای مجاز استفاده میکنن و معنای مجاز رو از اون برداشت میکنن، که حالا در واقع اگر بخوایم مفهوم کنایه از اون استفاده بکنیم، اینه که ما در واقع کنایه از اون قدرت، تسلط، سیطره خداوند متعال هست. گاهی اوقات بعضی از کنایه ها به این صورت هست که مثلا ازش استعاره، یعنی هم بعضی کنایه معنا میکنن بعضی دیگه استعاره، که باز اشکالی نداره، فقط نوع معنا کردن رو باید دقت کرد. مثلا در آیه افمن یتقی به وجهی سوال عذاب یوم القیامه، اینجا یتقی به وجهه، که اینجا میگه دوزخیان هنگامی که در آتش میفتن اینا دستشون بسته است و اینا صورتاشون رو در واقع نگه میدارن. خب اینجا اینکه صورت رو نگه میدارن میخواد بگه که دفاعی میکنن در واقع از اون آتش که به صورتشون بخوره. لازمش اینه که خب اینها در واقع بیدفاع تسلیم شدن در برابر آتشن، که در واقع خداوند اومده اون دفاع از آتش رو ذکر کرده تا لازمه که اینها بی‌دفاع هستن، حتی نمیتونن هیچ جور از خودشون دفاعی رو بکنن رو اراده بکنه، که به صورت کنایه اومده استفاده شده. ولی بعضی اومدن در این در دل این یه تشبیه رو معنا کردن که در واقع تشبیه شده اینجا اون کسی که میخواد در واقع آتش رو از خودش برانه، تشبیه شده به این که در با صورت میخواد این آتش را از خود دور کنه و کسی که بدون هیچ گونه مقاومتی با صورت درون آتش میفته، یعنی او چون هیچ دفاعی نداره لذا بدون هیچ دفاعی و بدون هیچ مقاومتی در اومده و با صورت در آتش میفته، و اون کسی که میخواد با وجهش اون سوال عذاب رو، یعنی هیچ عامل دفاعی نداره جز صورت و با صورت میخواد این کار رو بکنه. خب اینجا اومدن اون وقت مجاز استفاده کردن. در هر صورت با توجه به هر دو تعبیر میشه هر دو معنا رو در اون استفاده کرد و به این صورت قرار داد. یا در آیه شریفه فست از کرونا ما اقول لکم و افوض امری الالله، اینجا اینکه به زودی یاد می شوید آنچه که می گویم به شما، این ست از کرون اینجا در واقع یاد شدن متضاد اون نسیان و فراموشی هست، و اینجا بعضی ها اون رو استعاره مکنیه اومدن گرفتن و گفتن که قرآن اعراض کنندگان رو به فراموش کننده تشبیه کرده، اما مشبهان بهش رو اومده حذف کرده و به یاد آوردن رو که از لوازم فراموش کردنه به اون اعراض کننده ها نسبت داده. پس اینجا ستذکرون یک استعاره مکنیه است. و بعضی اون رو از باب کنایه اومدن معنا کردن و گفتن که گوینده میخواد بگه که شما که حرفای من رو نمیپذیرید و از اون اعراض میکنید، در این جهان همه این حرفا رو فراموش خواهید کرد، اما در آینده تحقق سخنانم رو بالعیان مشاهده میکنید و در واقع این به یاد افتادن کنایه میشه از اینکه شما پشیمانی گریبانتون رو خواهد گرفت و این شما در واقع به واسطه این به یاد افتادن میخواد بگه شما پشیمان میشید و کنایه از ندامت و پشیمانی میگیره. در کنایه از صفت یا کنایه از موصوف یا کنایه از نسبت، نکته مهمی که هست این که گاهی اوقات مفهومی رو با توجه به این ما باید برداشت کنیم و استفاده کنیم که قابل خیلی دقت و تأمل، مثل لیس کمثله شی که نحویون اومدن کاف رو برای اینکه به اشتباه نیفتن و معنا رو بتونن برسونن، کاف رو زایده کردن و گفتن که مثل خداوند هیچ چیز نیست، در حالی که با نگاه بلاغی لزومی هم نداره کاف رو زایده بگیریم و ما میتونیم بگیم مثل خداوند چیزی نیست. پس این یک کنایه از نسبته، یعنی وقتی که مثل او چیزی نیست، به طریق اولا مثل او هم وجود نداره و این کنایه از نسبت رو به این صورت برداشت کنیم، مثل اون عبارتی که آقا امام حسین فرمودند که به یزید که مثل لا یبایع او مثله، یعنی مثل من بیعت با مثل او نمی کند، یعنی وقتی که مثل من یه همچین کاری نمی کنه، به طریق اولا هم من به هیچ عنوان بیعت با یزید رو نمی کنم. خب این با توجه به کنایه از نسبت مفهوم خیلی شدت و قوت بیشتری داره تا اینکه ما کاف رو بخوایم زائده بگیریم. اما کنایه از صفت مثلا فلانون عریضان قفا، که عریضان قفا که در واقع گردنش مثلا پشت گردنش پهنه، کنایه از نادانی است، یا اینکه میتونه کنایه از غیر اینها باشه، یعنی نه صفت نه موصوف، که این هم بحثی است که روش در واقع باید با توجه به موارد برداشت کنایش بشه. کنایه از صفت میتونه گاهی اوقات واسطه های زیادی داشته باشه، پس کنایه تلویحی است که واسطه زیاده، مثل کسر الرماد، یعنی کسی که خاکستر خونش زیاده، یعنی خب به تبع حتما آتش و هیزم خونه زیاده، تنورش همیشه روشنه، غذا زیاد میپزه و این غذا زیاد پختن نشان دهنده اینه که آمده شده خونه زیاده، مهمان زیاد رفت آمد میکنه و به تبع اون هم در واقع ما به این نتیجه میرسیم که پس آدم مهمان نوازیه. خب با این واسطه های زیاد این معنا کنایه فهمیده میشه، اینو بهش میگن کنایه تلویحی. ولی گاهی اوقات این واسطه با واسطه کمی ولی این ملازمه ما خیلی واضح و روشن بهش میرسیم، کنایه ما کنایه ایمایی است، مثل طویل النجات، درسته اون هم واسطه داره ولی خب خیلی واضحه، چون کمربندیه که کمربند شکل خاصی داره و طولانی بودن اون نشان دهنده بلند قدی است و واسطه کم ملازمه هم واضحه و گاهی واسطه کم ولی ملازمه خیلی مبهم هست، مثل عریض القفا که ما از پهن بودن پشت گردن باید برداشت نادانی کنیم، به خاطر اینکه خب مسلماً آدم نادان احتیاج به تنبیه داره یا یه پشت گردنی مثلا ممکنه بخوره، به واسطه این خلاصه نشون میده که برای فهم مطلب باید بهش هشدار داد. گاهی اوقات کنایه تعریضی است، یعنی اینکه در واقع ما در کنایه های تعریضی و پوشیده سخن گفتن بیشتر کنایه های ما در کنایه های نسبت بیشتر اتفاق میفته، که کنایه از صفت یا کنایه از نسبت میتونه کنایه تعریضی باشه، ولی ما در کنایه موصوف تعریض نداریم، چون تعریف تعریض به این صورته که ما برای توصیف یک موصوف یا نسبت دادن صفتی به موصوف گاهی اوقات عمدن موصوف هم حذف میشه. چون موصوف عمدن حذف میشه، پس میتونه کنایه از نسبت یا کنایه از صفت تعریض داشته باشه، مثل همون کثیر الرماد که در واقع ما اینجا موصوف رو نمیاریم، ولی میتونیم این مفهوم رو به عنوان تعریض ازش استفاده بکنیم. یا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یده، که اینجا مسلمان اون کسیه که مسلمان های دیگه از زبان و دستش سالم بمونن، که اینجا صفت نامسلمانی رو برای اون موصوفمون اثبات میکنه که در واقع اینجا اون غیر مسلمان بودن طرف مقابل اینجا ذکر نشده. مثلا در آیه شریفه بله قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالکه هو الخسران المبین. اینجا وقتی خاسرین رو تعریف میکنه میگه خاسرین زیانکاران کسانی هستند که زیان کردند به خودشون و اهلیهم در روز قیامت، که اینجا میخواد به مخاطبش بفهمونه که خاسر واقعی در واقع شماها هستید، اما لفظ خاسران و این خسرانکاران رو اصلا نمیاره و مشرکان رو مطرح نمیکنه، بلکه با کنایه تعریضی این مطلب رو میگه. یا در آیه ان نمایت ذکر اول الالباب، باز اینجا ما میبینیم استفاده میکنه که همانا صاحبان خرد متذکر میشن، داره تعریض میزنه برای اینکه بس شما مخاطبین اصلا خرد ندارید و نادان هستید. در کنایه اهداف مختلفی استفاده شده که باید حتما این اهداف مورد توجه و دقت قرار بگیره، که با مراجعه به بحث مباحث بعدی کنایه و ویژگی های کنایه خصوصیاتش یا غرضهاش به دست میاد، که حالا کنایه به سبب زیبایی است، ایجاز مبالغه است، تعدب به این صورت و موارد مختلفی رو هم درش مطرح کرده. اما فصل آخر جزوه شما بحث علم بدیع هست، که با علم بدیع تا این حد آشنا هستین که علم بدیع در واقع آرایه های لفظی و معنوی کلام رو بررسی میکنه و یک جور زیبا شناختی عبارات هست و یا معانی زیبایی است که دخالت در اون مفهوم در واقع عبارت داره و زیبایی های معنایی است، یا الفاظ هماهنگ و متناسبی است که آرایش های زیبایی رو در ظاهر لفظ درست میکنه. به تبع این در علم بدیع یه سری آرایه های لفظی و یه سری آرایه های معنوی وجود داره، اما چون مباحث و ساختارهای مختلف این آرایه ها زیاده، همطور که در جزوه مشاهده کردید موارد ذکر نشده، فقط چند مورد رو از بابت اینکه تطبیق اون رو در تفسیر هم میخواییم بررسی کنیم مطرح کردن، که از باب نمونه چند موردش رو تحلیل میکنیم تا به کاربرد بدیع در تفسیر برسیم. یکی از آرایه‌های مهم معنوی علم بعدی طباق هست، که طباق یعنی آوردن الفاظ متضاد، که این الفاظ متضاد به شکل‌های مختلفی میتونن باشن، میتونه به صورت دو تا لفظی باشه که ظاهرشون مثبته ولی متضادن، مثل قلیل و کثیر، مثل فرض از حکا و ابکا. میتونه این الفاظ ظاهرشون هم منفی باشه و مثبت نباشه، که اینها طباقای سلب بشن، مثل لا تخشا و اخشاون. میتونه این طباق حالت طباق مجازی باشه، یعنی حقیقتا این معنای تضاد رو ندارن ولی ما معنای تضاد ازش استفاده میکنیم، مثل من کانم میتن فاحییناهو، که اینجا یعنی در واقع میتن اینجا به معنای ضلالت و گمراهی است و احیینا به معنای هدایت. میتونه این طباقهای ما طباق خفی باشه، یعنی اینکه ما از مفهومش برداشته تضاد بکنیم، مثل اغرقوا فادخلوا نارا، که اینجا در واقع غرق شدن و از اون طرف هم بحث آتش، اینها یک مفهومیه که ما در واقع بین آب و آتش میخواییم تضاد برقرار کنیم که از معنا فهمیده میشه. میتونه طباق بین دو کلمه باشه یا بیش از دو کلمه، که اگر بیش از دو کلمه باشه طباق ما طباق مقابل است. معنای دیگهی که از آرایه های معنوی است تجرید، که تجرید یعنی این که از موصوفی موصوف دیگر رو در صفت همانند موصوف اول انتزاع نمایند تا مبالغه در کامل بودن اون صفت رو در موصوف اول نشون بده. یعنی اینکه حالا ما از اون موصوفی که این صفت رو داره طوری در واقع یک جور مبالغه توش میشه که ما انگار موصوفی رو ازش انتزاع میکنیم. گاهی اوقات با واسطه میاد، مثلا با واسطه من میاد، میگه فلانون لی من فلانن صدیقون حمیم، یعنی برای من از فلانی یه دوست بسیار دلسوزه. خب با توجه به من، یعنی اومدن لفظ من، ما میخواییم استفاده بکنیم که فلانی در دوستی اینقدر زیاد دوستی کرده و به مرزی رسیده که میتونیم از او یه شخص دیگه مثل اون رو به دست بیاریم، یعنی انگار از دوستی او یک دوست دلسوز و مهربان دیگه به دست میاد. یا مثلا در به کار بردن با میشه باز این استفاده رو کرد، لئن سألت فلانن لتسألن به البحر، میگه که هر آینه اگر بپرسی از فلانی، هر آینه به واسطه او انگار دریا رو پرسیدی، که اینجا باز میخواد بگه که در اگر از درخواست کنی، در واقع اینجا سوال به معنای درخواست کردن و همون مفهوم گدایی است، یعنی اگر درخواست کنی از فلانی، هر آینه به واسطه او دریایی رو درخواست کردی و گرفتی. خب اینجا به واسطه او میخواد بگه که انقدر در گشاد دستی او مانند دریاست که گویا میتونی یه دریایی رو از او انتزاع بکنی و از او بگیری. گاهی اوقات تجرید کنایی میاد و با کنایه ذکر میشه، مثلا یا خیر من یرکبل متی ولا یشرب و کأسن به کفن من بخلا، میگه که ای بهترین کسی که بر اسب سوار میشوی، لا یشرب و در واقع اون پیاله رو که به دست بخیل است نمی آشامد، یعنی اینکه انقدر در واقع این خودش بخشنده است که این بخشنده کسی نیست مگر خود این فرد که از دست خود بخشندش فقط می آشامد و از دست کسی دیگه‌ای نمی آشامد، و این نشان دهنده بخشندگی خود این فرد. یکی دیگر از ساختارهای معنوی ما و آرایه‌های معنوی مشاکل است. مشاکل یعنی همشکلی، یعنی ما یک کلمه را همشکل کلمه دیگه در اون گفتگو میاییم و ذکرش میکنیم. مثلا میگه تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما فی نفسک، یعنی میدانی که میدانی اون چه که در نفس منه ولی نمیدونم اون چه که در نفس توست، که در واقع در خطاب خداوند کلمه نفس داره به کار گفته میشه. یا مکرو و مکر الله، که مکر کنید و مکر خدا، این مکر خدا به اعتبار مکرو داره هم شکل آورده میشه. و ما در مشاکله در واقع دلایل مختلفی رو داریم که میخوایم یک جوری با هم شکل آوردن عبارت ها معنا رو زیباتر و ملموستر و تأثیرگذارتر بکنیم. یا یکی دیگر از ساختارهای ما ائتلاف لفظ مع لفظه، یعنی ما میایم در واقع هر گاهی معنای غریب و نامتداولی باشه، ما میایم به لفظ همدوش اون رو هم با قرابت ذکر میکنیم تا سخن زیباتر بشه، یعنی الفاظ هماهنگ هم در واقع قریب میاد و ذکر میشه. حالا این ائتلاف میتونه ائتلاف لفظ با معنا باشه، مثلا مثل لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، که برای او در واقع برای اونهاست اون چی که کسب کردن و علیه اوست اون چی که اکتساب میکنه، که اینجا لفظ اکتساب در واقع اون سختی و زحمت رو که مبالغه شده در قسمت بدی و سیئه رو این رو میاد ذکر میکنه، یعنی و به این دلیل اکتساب میاد ذکر میشه به خاطر اینکه میخواد بگه در قسمت سیئه یک سختی و زحمتی وجود داره. یا در بخش راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب، اینجا قلقت تلفظش خب سرشار از شدت و استحکامه و در واقع در باب تفعیل به کار رفته تا اون کسرت و شدت رو برسونه و این میتونست با لفظ دیگه هم ذکر بشه، ولی مخصوصا این لفظ اومده تا اون مفهوم شدت مطرح بشه. و حالا اغلقت هم اگر گفته میشد بازم میتونست بستن درها رو برسونه، ولی آمدن این لفظ قریب برای اینکه اون معنای شدت و استحکام رو این لفظ بهتر میرسونه. یا در آیه هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجا باز ما میبینیم که آنها حساب میکنن که مثلا خیلی خوب کاری میکنن و خوب عمل میکنن، که اینجا باز این آیه‌ای که اومده مطرح شده خب میتونست لفظ دیگه‌ای بیاره که یحسبون انهم یحسنون صنعا، که در واقع این لفظ اومده تا بر اساس این اون مفهوم استفاده بشه که هم یه جور تقریبا جناسی در این عبارت از جهاتی شاید ذکر شده باشه و هم اینکه در واقع اینجا اعمال نادرستشون رو اینا خوب فکر میکردن و خوب میپنداشتن و این از توی این مفهوم در بیاد، در حالی که میتونست اینجا لفظ به شکل دیگه هم ذکر بشه و مطرح بشه و این ائتلاف و این در واقع اومدن معنای غریب به خاطر اینه که اون مفهوم رو بتونن ازش استفاده بکنن. اما بحثی که بعد از گفتن این چند تا واژه در واقع ما بهش برخورد کردیم و شاید بحثی باشه که خیلی هم کم توی این جزوه روش صحبت شده، این که آرایه های معنوی یا لفظی بدی خیلی زیاده، ولی ما باید ببینیم که جایگاه در واقع علم بدی در تفسیر به چه صورتیه. خب نظرات متفاوتیه، بعضی ها فقط اون رو به عنوان یک آرایه لفظی و زیباسازی و زیباشناختی کلام میگن که هیچ دخالتی در مفهوم و معنا نداره، و بعضی برای اون جایگاهی وارد هستن و میگن که بدیع در واقع در خود فهم معنا هم دخالت داره. بعد از تحلیل تمام نظرات میشه اینطور نتیجه گرفت که در هر صورت مسلمه که مفسر باید معجزه بودن قرآن رو در تفسیر خودش ملاحظه بکنه و این چیدمان الفاظ و تناسبشون و زیبایی الفاظ و معانی اونها البته باید رازگشایی بشه و ما از معنا و ادراک دقیق معنا اون مراد جدی متکلم رو به دست بیاریم. مثلا در آیه و نجم و شجر و یسجدان میبینیم که ظاهر آیه شاید فقط یک زیباسازی و زیباشناختی باشه، ولیکن نجم اینجا و معنا کنن ستاره و درخت سجده میکنن، در حالی که اینجا نجم توریه درش به کار رفته، یعنی معنای قریب اون ستاره است ولی معنای بعید اون گیاهه، ولذا با این معنا دیگه معنا مشخص میشه که با این آرایه معنوی بدیع نجم اینجا گیاه معنا میشه، یعنی گیاه و درخت سجده میکنن و هیچ تضاد و تناقض یا بیتناسبی بین این کلمات وجود نداره. یا در آیه فیها دارالخلد اینجا متکلم ابتدا شاید اینطور فکر کنه که خب در بهشت دارالخلده، یعنی در بهشت خانه ها و دارهای مختلفی است، دارالنعیم، دارالاکل و شرب و دارالخلد، و اینطور بخواد معنا بشه، در حالی که ما اگر دقت کنیم میبینیم که اینجا از آرایه معنوی تجرید استفاده شده و میخواد بگه که از این بهشت ها اون دارالخلد رو تجرید میکنه تا در واقع با نفی بقیه دارها مبالغه کرده باشه، بگه که اصلا خود بهشت انگار همون دارالخلده. یا در آیه شریفه فلما رعا عیده هم لا تسلا الیه نکره هم و او جس من هم خیفته، در داستان در واقع همسر اینجا همسر اون حضرت لود میاد مطرح میشه، و امرته قائمتون فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، که اینجا در واقع وقتی که بشارت داده میشه به این زن برای بچه دار شدن، که شاهد ما البته توی ومرت و قائمتنه، که اینجا وقتی بشارت داده میشه که گفته میشه که ومرت و قائمتن فزهکن، اینجا که امرأه و زن او ایستاده بود فزهکت. اینجا خب خیلی به ظاهر معنا میکنن زهکت رو به معنای خندید، ولی اینجا خندیدن خیلی نمیتونه معنای رو در بر داشته باشه که علامه طباطبایی اومده استفاده کرده. اینجا زهکت به معنای حازته، و چون به معنای حازته و این بشرنا با توجه به سیاق بشرناهو اینجا میخواد نشون بده که در واقع انگار او زمینه بچه دار شدن براش ایجاد شد و این زمینه براش مطرح شد، و لذا اینجا حمل میکنه این معنا رو و میاد از ائتلاف لفظ با معنا در واقع استفاده میکنه علامه طباطبایی، که یه جورایی اینجا ائتلاف لفظ با معنا شده. و چون خب خیلی این قضیه در واقع غریب هست و عقیم هست، این بانو کهنساله و این مسئله عجیب و غریبی است، میاد لفظ زهکه اینجا استفاده میشه که این در واقع اون سختی و عجیب غریب بودن این داستان رو انگار برای ما بیشتر جلوه میده و از این جهت خب خیلی مسئله رو زیباتر جلوه میده و روشنش میکنه. یا در آیه شریفه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، باز اومده این استفاده شده که در واقع اینجا شجر اخضر و نار کنار هم دیگه ذکر شده و بعضی ها این استفاده رو کردن که این طباقه، چون درخت سبز و آتش در واقع اینجا داره مفهوم استفاده میشه و از کنار هم اومدن دو تا لفظ متضاد اینجا معاد جسمانی رو استفاده میکنن و اثبات معاد جسمانی رو دارن برای قیامت و اینکه این همچین اتفاقی حتما خواهد افتاد. این کاربرد در واقع یک آرایه بدیع هست در تفسیر. یا مثلا در آیه اولم یرال انسانو انا خلقناه من نطفتن فعزه و خسیمون مبین، اینجا باز استفاده شده آیا اون انسان ندید که ما خلق کردیم او رو از نطفه، پس او به ساب یک دشمن آشکاری است. اینجا بین مخلوقیت اون مخلوق که خلقناه باشه و در واقع و خصومت ورزی شدید او با خالق خودش یه جور تضادی اومده استفاده شده و از تنوین نطفه که برای تحقیره و تنوین خصیم که برای تعظیمه باز یک تضادی اومده استفاده شده که اینها میاد و این مفهوم رو استفاده میکنه که این تضادهای معنادار در واقع یک جور مفهوم وسیع تری رو به اون معنای آیه میده که عجیب و غریب بودن این امر رو خیلی واضح‌تر و پرتأثیرتر نشون میده. یا فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، باز در اینجا میبینیم ذکر الهی رو با الفاظ متضاد قیام و قعود مطرح میکنه. خب به خاطر اون فراگیری و احاطه میخواد بگه ذکر الهی در همه حال باید اتفاق بیفته. پس باز طباق در تفسیر معنای مفهوم وسیع‌تری رو برای ما درست کرده. یا در آیه شریفه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالقدو و الاصال، باز لفظ قدو و الاصال اومده الفاظ متضادی در عبارت شده که معنا رو برای ما یک جور استمرار زمانی درست کرده که تسبیح الهی زمان خاص نداره، بلکه از صبح تا شام باید دائم در حال تسبیح الهی باشی و تسبیح الهی مدت زمانش مستمر هست و این استمرار باز از به کار بردن این تضادها در عبارت به دست اومده. امیدوارم که انشاءالله مباحثی که گفته شد به عنوان یک مروری و بیان قسمت‌های مهمی از مطالب درس باشه که مفیدتون واقع شده باشه و همه شما در امتحانات و در فهم مطالب موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.